نیمه شب وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب زمستانی رادیو فردا. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، چند ثانیه ایست که شنبه 23 دی ماه 1391 را آغاز کردیم، شنبه ای که برابر با 12 ژانویه 2013 میلادیه. امید و آرزوی من اینه که این شنبه و هفته پیش رو برای شما شنبه و هفتهی سرشار و مملو از شادی، سلامتی و مهربونی باشه. اگر در دیگر نقاط این کره خاکی یکی یک دانه هم صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، براتون آخر هفتهی شاد و پر از سلامتی آرزو میکنم. در این مجله نیمه شب زمستانی رادیو فردا براتون از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل از ایران و سراسر جهان مطلب گرد آوردیم. اما پیش از همه اینها، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افسون خبر جانش فزون. مینا بهارمست مثل مجله های قبلی با ماست با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. سراغ خبرها میریم با مینا بهارمست. سلام و درود برتون.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. باراک اوباما پس از گفتگو با حامد کرزی در کاخ سفید اعلام کرد که مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان از بهار آینده از رزمی به پشتیبانی تغییر می‌کند. پیشبینی می‌شد که این تغییر مأموریت از تابستان آینده آغاز شود. آقای اوباما روز جمعه در کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی درباره تعداد نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان می‌مانند تصمیمی را اعلام نکرد، اما گفت که موضوع باقی ماندن احتمالی شماری از آنها پس از این تاریخ در مذاکره با حامد کرزی مطرح شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که ارتش این کشور در حمایت از ارتش مالی برای مقابله با شورشیان اسلامگرا از روز جمعه وارد عمل شده است. شورشیان اسلامگرا که بخش بزرگی از شمال جمهوری مالی در غرب آفریقا را تصرف کرده اند، شروع به پیشروی به سوی جنوب کردند. رئیس جمهوری فرانسه گفت این عملیات بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. دولت مالی وضعیت اضطراری اعلام کرده و می‌گوید علاوه بر فرانسه، نیروهای نیجریه و سنگال هم به ارتش مالی کمک می‌کنند. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه پس از پایان نشست ژنو گفت که به نتیجه خاصی دست نیافتند. اخضر ابراهیمی که روز جمعه در نشست مشترک با دیپلمات‌های آمریکا و روسیه شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت که همگی تأکید کردند که از نظر آنها راه حلی نظامی برای مشکل سوریه وجود ندارد. ویلیام بینز و میخائیل بوگدانوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه در مذاکرات روز جمعه شرکت داشتند. در همین حال گزارش حاکی است که مخالفان مسلح پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز در شمال سوریه را تصرف کردند. در پی انفجارهای روز پنجشنبه در کویت مرکز بلوچستان پاکستان و کشته شدن بیش از 91 نفر عمدتاً از شیعیان، دولت پاکستان در این ایالت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. 10 نفر نیز در انفجارها زخمی شدند. لشکر جنگبی یک گروه مسلح سنی مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفته است. شیعیان روز جمعه در شهر کویت در اعتراض به ناامنی از خاکسپاری کشته شدگان خودداری کردند و مولانا امین شهیدی از رهبران شیعیان به شدت از بی‌عملی ارتش پاکستان انتقاد کرد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آینده هسته‌ای با ایران با آژانس به نتیجه‌ای برسد، اما گفت که او خوشبین نیست. قرار است نمایندگان آژانس و ایران چهارشنبه این هفته در تهران با یکدیگر مذاکره کنند. آمانو گفت بعید می‌داند که ایران با درخواست آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن گفتن درباره انتخابات آزاد را رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام توصیف کرد. او همچنین کسانی را که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند شکست خورده‌های سیاسی نامید و گفت یکی از آنها که از همه گردن کلفت‌تر است مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال می‌کنند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان ظرف امروز و امشب بود. اما پس از خبرهای ایران و جهان گذری و نظری داشته باشیم با آنچه جمشید زند سردبیر این بخش خبری رادیو فردا در مجله نیمه شب امشب برای ما و شما گردآوری کرده است. تصرف یک پادگان نظامی ارتش سوریه توسط شورشیان. گزارشی میشنویم از نادر صدیقی از آخرین تحولات سوریه. گردند کلفت هایی که طرفدار انتخابات آزاد هستند. دبیر شورای نگهبان میگوید یک گردند کلفت موضوع انتخابات آزاد را مطرح کرده است. وحید پوراستاد از خطبه های نماز جمعه تهران و سخنان احمد جنتی برای ما میگوید. تلخ و شیرین های روابط تهران قاهره، سفر علی اکبر صالحی به مصر چه دستاوردهایی برای ایران داشت؟ رضا ولیزاده در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
تلاش دوباره‌ای برای نزدیکی ایران به مصر وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه سیاست‌های دو کشور در قبال یک پرونده مهم در منطقه خاورمیانه به اسم پرونده سوریه به شکل کلی با همدیگه تفاوت داره.
گشتی در بازار 1 میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی در تهران. 99% بازار در دست چینی هاست. با آزاده اسدی همراه می شویم در بازاری که افزایش 300% قیمت ها را تجربه می کند.
شرکت های غربی به هیچ وجه با ایران داد و ستد ندارند، در نتیجه بسیاری از تولید کننده های داخلی مجبور شدن به بازار چین و هند برای وارد کردن مواد اولیه پناه ببرند.
و اگر با من تا پایان این برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید، از روی پرده رفتن پرده آخرین ساخته جعفر پناهی و کامبوزیو پرتوبی در فستیوال فیلم جشنواره برلین و خبرها و گزارشها و گفتگوها و تحلیلهای دیگر برایتان خواهیم گفت. در حالی که خبرگزاری‌ها از تصرف یک پادگان بزرگ نظامی ارتش سوریه توسط نیروهای شورشی خبر می‌دهند، در ژنو اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه با معاونان وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه به گفتگو نشست. در همین حال لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا اظهار عقیده کرده که به باور او احتمال فراوان می‌رود که بشار اسد سرانجام از قدرت کنارگیری کند. همکارم نادر صدیقی در گزارشی به بررسی این رویدادها پرداخته است.
خبرگزاری ها گزارش داده اند که شورشیان مسلح در سوریه روز جمعه بزرگترین پادگان هوایی ارتش این کشور را که یک پایگاه هلیکوپتر بود تصرف کردند. تصرف پادگان هوایی تفتناز در شمال سوریه اگرچه یک پیروزی نظامی محسوب می شود، ولی به گفته یک کارشناس عرب به نام یزید سایق در بیروت یک پیروزی تاکتیکی است و نه یک دستاورد استراتژیک. رویترز می نویسد سوریه طی 21 ماه به یک باتلاق خونریزی و ویرانی مبدل شده و بیش از 60 هزار تن کشته، تعداد بیشماری زخمی و چند میلیون بی خانمان شدند. یونیسف، آژانس کودکان وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد که بیش از 2 میلیون کودک سوری با سوز گزنده زمستان دست به گریبانند. به گزارش رویترز، دولت عربستان روز جمعه اعلام کرد که برای کمک به آوارگان سوری در اردن مبلغ 10 میلیون دلار کمک نقدی اختصاص داده است. این آوارگان به علت ریزش برف و باران شدید در شرایط بسیار دشواری قرار دارند. سازمان ملل نیز میگوید که انتقال کمک ها به مردم سوریه به علت تداوم جنگ بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است. در این میان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به طور جداگانه با ویلیام برنز و میخائیل بوگدانوف معاونان وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره راه‌های پایان دادن به بحران سوریه گفتگو کرد و پس از دیداری مشترک و سه جانبه به اتفاق مقام‌های آمریکایی و روسی به شیوه دیپلماتیک ناکامی در گفتگوها را بیان کرد. اگر شما از من می‌پرسید که آیا راه حل نزدیک است، من به حصول آن مطمئن نیستم. به نوشته رویترز، ایالات متحده که از قیام مردم سوریه پشتیبانی می کند، معتقد است که بشار اسد نمی تواند در تحولات آینده سوریه نقشی داشته باشد. ولی روسیه پشتیبان تسلیحاتی دولت دمشق می گوید که کنارگیری بشار اسد نمی تواند پیش شرط گفتگوها قرار گیرد. با این حال اخضر ابراهیمی روز جمعه در ژنو به خبرنگاران گفت که همه طرفهای ذی‌نفع خواستار پایان خونریزی‌ها در سوریه هستند.
ما جملگی عمیقاً بسیار بسیار از رنج شدید مردم سوریه که برای مدتی طولانی متحمل شده‌اند آگاهیم و جملگی نیاز به پایان سریع خونریزی‌ها، ویرانی‌ها و هر نوع خشونت در سوریه را تأکید می‌کنیم.
در ژنو یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته است که گفتگوها بر ایجاد شرایطی جهت پیشبرد راه حل سیاسی و به ویژه انتقال قدرت حکومتی متمرکز است. در کنار این گزارش‌ها، اسوسییتد پرس از واشنگتن خبر داد که ایالات متحده احتمال اعزام نیرو به سوریه برای ایمن ساختن سلاح‌های شیمیایی این کشور را رد کرده است. البته لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که در صورت موافقت دولت سوریه آمریکا می تواند به این منظور تعدادی نیرو در اختیار آن دولت قرار دهد، ولی ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اعلام کرد که اعزام نیرو برای جلوگیری از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه تقریبا ناممکن است. با این حال وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که احتمال دخالت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند موجبات کمک به انجام این امر را فراهم آورد. آقای پنتا همچنین اظهار عقیده کرد که به باور او احتمال فراوان می‌رود که بشار اسد سرانجام از قدرت کنار رود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران نیز همانند رهبر جمهوری اسلامی به کسانی که موضوع انتخابات آزاد را مطرح می کنند هشدار داد و گفت انتخابات آزاد کلید واژه و رمز شورش شده است، همانطور که در گذشته تقلب رمز شورش بود. وحید پوراستاد گزارشی دارد از تازه ترین سخنان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران.
انتخابات آزاد محور سخنان بسیاری از ائمه جمعه در شهرهای مختلف ایران بود. امام جمعه‌ای در یک شهر کوچک گفت بیان واژه انتخابات آزاد نشانه تضاد با ولایت فقیه است، و نماینده ولی فقیه هم در مازندران گفت انتخابات آزاد با هدف کمرنگ کردن حضور مردم مطرح می شود. البته امام جمعه قم نیز کلید واژه انتخابات آزاد را رمز ایجاد آشوب دانست، هرچند در تهران آیت الله احمد جنتی خطابی تندتر از دیگر امامان جمعه داشت. آقای جنتی گفت کله گنده ها و شکست خورده های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می کنند و یکی از آنها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدت ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث ها را مطرح می کنند. آیت الله جنتی روز جمعه نیز یک بار دیگر از تریبون نماز جمعه از اعدام معترضان به انتخابات 1388 سخن گفت و تصریح کرد عده‌ای از کسانی که فتنه را به پا کرده‌اند امروز طلبکار شدند. مقامی که به عدالت آن اعتقاد دارید می گفت اگر در آن زمان قاضی در دادگاه بودم و فلان کس را به دادگاه می آوردند حکم اعدامش را می دادم، و الان طلبکار شدند که باید انتخابات آزاد باشد تا ما هم بیاییم. آقای جنتی در ادامه افزود حتما فکر میکنند که کرسی ریاست جمهوری منتظرشان هست و ما همه به آنها رأی خواهیم داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 دی نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داده و گفته بود که انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آزاد بوده است. آیت الله خامنه ای در آن سخنرانی تاکید کرد آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی می کنند حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. در هفته های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از چهره‌های شاخص سیاسی هستند که بر وجود انتخابات آزاد تأکید کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 13 دی ماه تأکید کرده بود اولین قدم در بازگشت تعادل به جامعه برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی است. در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که این روزها دولتش تحت فشار اصولگرایان منتقد قرار دارد نیز از انتخابات آزاد سخن گفته بود. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران نیز واژه انتخابات آزاد را همانند واژه تقلب در انتخابات سال 88 که از سوی کاندیدای مغلوب مطرح شد کلید واژه فتنه آینده و رمز آشوب دانست و گفت من نمیتوانم افرادی را که واژه انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند نام ببرم، اما این افراد شکست خورده‌های سیاسی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره تلفنی که شنیدید و شماره تلفن آشنایی برای شما همراهان همیشگی رادیو فرداست، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com که شاید راه ساده تری برای شمایی باشه که دسترسی به اینترنت دارید و میتونید از این طریق نظرات و پیشنهاداتتون رو به گوش برنامه سازان رادیو فردا برسونید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او دعوت کرده تا به ایران سفر کنه. بنابر گزارش ها بحران سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بوده. پیش از این ایران طرح 6 ماده‌ای رو برای حل بحران سوریه مطرح کرده بود که البته این طرح با مخالفت رئیس جمهوری مصر روبرو شد. این در حالیه که وزیر خارجه مصر در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران که روز پنجشنبه برگزار شد طرح محمد مرسی رو برای پایان دادن به بحران سوریه مطرح کرد که وزیر خارجه ایران از این طرح استقبال کرده. رضا ولیزاده همکارم درباره دعوت جمهوری اسلامی ایران از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و از او درباره هدف ایران از این دعوت پرسیده. با علی مهتدی همراه میشیم و گفتگوش با رضا ولیزاده همکارم.
مهمترین نکته در این دعوت در درجه اول این هست که بعد از روی کار آمدن دولت اخوان المسلمین در مصر و پس از سقوط حسنی مبارک، این امید رو ایران داشت که روابطش با مصر بعد از بیش از 30 سال قطع رابطه به یک نوعی بهبود پیدا بکنه و قدم‌های مثبتی هم در این راه برداشت. سعی کرد به دولت اخوان المسلمین نزدیک بشه و جایگاه سنتی مصر در بین کشورهای عربی به عنوان یک همپیمان جدید برای خودش استفاده بکنه. منتها در سفری که محمد مرسی به تهران داشت، در واقع نقشه های ایران نقشه براب شد و نتونست عملاً به این نزدیکی جامعه عمل بپوشانه. در کنارش اینکه ایران گمان میکرد که با روی کار آمدن محمد مرسی در مصر، پیمانهایی که سابق بر این بین مصر و اسرائیل امضا شده بود مثل پیمان کمپ دیوید، اینها به یک نوع زمزمه لغوش به صدا در بیاد و یک نوع ائتلاف استراتژیک بین تهران و قاهره ایجاد بشه که این موضوع هم محقق نشد. در این دعوت تلاش دوباره‌ای برای نزدیکی ایران به مصر وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه سیاست‌های دو کشور در قبال یک پرونده مهم در منطقه خاورمیانه به اسم پرونده سوریه به شکل کلی با همدیگه تفاوت داره و منافع هر دو کشور ایجاب میکنه که در این موضوع به یک نوع توافقی اگر نمیرسن حداقل روش‌های کاملا مخالف همدیگه رو هم به یک نوعی کنار بگذارن و بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، چرا که هم مصر در بین کشورهای عربی بسیار نفوذ داره و هم ایران در پرونده سوریه نفوذی غیر قابل کتمان داره.
دعوت ایران از رئیس جمهوری مصر چقدر میتونه به چانه زنی در مورد پیشنهاد 6 ماده‌ای ایران برای حل بحران سوریه مربوط باشه؟
پیشنهاد 6 ماده‌ای که ایران داد خب همون ابتدا توسط محمد مرسی و دولتش مورد انتقاد قرار گرفت و اون رو غیر قابل اجرا در سوریه دونستن. بعد از اون هم آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه سخنرانی رو ایراد کرد که در اون سخنرانی هم طرح 3 ماده‌ای که داد به یک نوعی امتداد و ادامه طرح 6 ماده‌ای ایران بود و با اون هماهنگ بود. هر دوی این طرح‌ها از طرف مصر بلافاصله رد شده و آقای مرسی تنها راه رو برای بهبود شرایط در سوریه کنار رفتن هر چه سریع‌تر بشار اسد اعلام کرده. این سفر بعید به نظر میرسه که در راستای نزدیکی دو کشور در پرونده سوریه به یک نتیجه‌ای برسه، اما میتونه قدم اول باشه برای نزدیکی این دو کشور در این موضوع. گمان نمی‌کنم که آقای مرسی در این سفر با طرح 6 ماده ایران حتی به شکل ضمنی هم موافقت خودش رو اعلام بکنه، بلکه برعکس در محافل عربی این گونه عنوان شده که اگر آقای مرسی به تهران بره، در واقع به این دلیل خواهد بود که مواضع کشورهای عربی در قبال سوریه رو بخواد به مسئولان ایرانی به یک نوعی تفهیم بکنه و از اونها بخواد که سیاست خودشون رو در قبال این کشور اندکی تغییر بدن.
و به نظر شما ایران و مصر علاوه بر سوریه چه موضوعات دیگه‌ای برای مطرح کردن در مذاکراتشون دارن؟
هر دو کشور تأثیر مهمی بر پرونده‌های باز و دامنه‌دار و دنباله‌دار خاورمیانه مثل پرونده فلسطین، لبنان و همچنین عراق دارند و ممکن هست در آینده نزدیک دور جدید مذاکرات بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شروع بشه که در اون بخوان موضوع آوارگان فلسطینی و اسکان اونها در اردن رو مورد بررسی مجدد قرار بدن، که در این موضوع هر دو کشور ایران و مصر رأی و نظر دارند. در این حال موضوع لبنان هم هست و در تمام این موضوع‌ها امکان داره که این دیدار منجر به یک توافقاتی بشه، و هرچند که در سوریه به این توافق دست پیدا نخواهند کرد دو کشور، اما مسائل مرتبط با سوریه میشه بستری باشه برای شروع یک دور جدیدی از همکاری بین تهران و قاهره.
علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه بود در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روزنامه شرق چاپ تهران روز پنجشنبه در یک گزارش میدانی درباره گرانی در بازار تجهیزات پزشکی و دارو نوشته و خبر داده تجهیزات پزشکی تا 300% گران شدند. در حال حاضر 99% از کالاهای این بازار چینی هستند. این هم روایتی از گزارش روزنامه شرق از بازار تجهیزات پزشکی و داروی تهران. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنویم از زبان آزاده اسدی.
گزارشگر روزنامه شرق نوشته در تقاطع خیابان جمهوری ولیعصر در تهران که مرکز فروش تجهیزات پزشکی است، بازاری به خواب رفته و خالی از سکنه دیده است. بازاری که به گفته مرضی وحید دستشردی، وزیر برکنار شده بهداشت، بالغ بر 1 میلیارد دلار جنس دارد. خانم وحید دستشردی 7 دی ماه از کار برکنار شد، در شرایطی که برخی پیش بینی می کنند از جمله سخنان او درباره اختصاص نیافتن ارز مرجع مناسب برای واردات دارو در رسانه‌ها و صدا و سیمای ایران باعث این برکناری شده است.
بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده. چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشه، اینها نمی‌توانند بر اساس قانون ارز رو در جای دیگری هزینه بکنن. گشایش‌های اعتبار فقط بایستی برای دارو انجام بشه و امکان اینکه این گشایش رو ببرن در مسائل دیگری مثل آرایشی یا کالاهای لوکس یا خودروها وجود نداره.
خبرنگار روزنامه شرق روز پنجشنبه در توصیف رکود در بازار تجهیزات پزشکی تهران نوشته است که فروشندگان این بازار گفتند افزایش بین 30% تا 300% قیمتها و کاهش خرید از این بازار دلیل این کسادی و رکود است. اکبر کرمی، پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، در مورد واردات دارو و شرایط ارز برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی به رادیو فردا میگوید:
وقتی از دارو صحبت میکنیم با دو تا مسئله روبرو هستیم. یک سری داروهایی که باید به صورت ساخته شده از خارج کشور وارد ایران بشه، و یک سری هم مواد اولیه برای صنایع داروسازی خودمون. با این تحولاتی که در بازار ارز صورت گرفته و کمبود ارزی که به وجود اومده، به ویژه ارزی که تخصیص داده شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم داروهای وارداتی و هم مواد اولیه دچار صدمه شدن. پس طبیعی هستش که ما در هر دو مسئله دچار مشکل شدیم.
یکی از شنوندگان رادیو فردا که میگوید بیمار است و مبتلا به دردهای مزمن عضلانی و فلج است، امکان پیدا کردن دارو و تجهیزات مورد نیازش را ندارد.
تدریجاً قیمت داروها افزایش پیدا کرد و این افزایش به جوری شد که ناچار بودم از قوت لایموت خودم ببرم و برای دردهای عضلانی و عصبی خودم برخی از داروها رو من نتونستم پیدا کنم. صنایع دارویی ما به علت عدم ارتباط با صنایع سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع دارویی جهانی پایین‌ترین کیفیت دارویی رو تحویل مردم میدن.
تعدادی دیگر از فروشندگان نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه شرق با انتقاد از چیزی که کالاهای چینی بیکیفیت و قاچاق در بازار تجهیزات پزشکی خواندند، گفتند طی چند سال اخیر ورود کالاهای چینی به کشور باعث شده وارد کنندگان رسمی کالاها و تجهیزات پزشکی که تمایل دارند اجناس مرغوب را از مجاری قانونی وارد کشور کنند، به دلیل نوسانات قیمت ارز، حمایت نکردن دولت و سیستم بانکی کشور و بوروکراسی اعمال شده رو به ورشکستگی بروند. اکبر کرمی، پزشک ایرانی، میگوید یکی از دلایل گران شدن و پایین آمدن کیفیت تجهیزات پزشکی و دارو محدودیت‌های ایران برای داد و ستد بین‌المللی و واردات هم هست.
از این ارزی که اختصاص داده شده به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی همش به دلار نبوده، با ارزهای رایج دیگه مثل یوان چین یا روپیه هند هم این ارزها تحویل وزارت بهداشت شده. طرف دیگه تحریم ها هست و شرکت های غربی به هیچ وجه با ایران داد و ستد ندارن، در نتیجه بسیاری از تولیدکننده های داخلی مجبور شدن به بازار چین و هند برای وارد کردن مواد اولیه پناه ببرن.
یک شنونده دیگر رادیو فردا اما معتقد است با پول زیاد همچنان میتوان تجهیزات مناسب و داروی با کیفیت خوب تهیه کرد.
شما داروخونه میرید، هر داروی هورمونی رو که بخواید شما میتونید به صورت سیاه تهیه کنی و همه از ایران خارج میکنن. شما زمانی که پول بذارید رو میز همون دارو رو دارن، اما وقتی با بیمه برین دارو وجود نداره و در دسترس نیست.
روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی مفصل از بحران دارو در ایران خبر داد و تاکید کرد برای نخستین بار در 10 سال گذشته دلالان دارو به خیابان ناصر خسرو تهران بازگشتند و هزینه بالای درمان در بخش خصوصی باعث هجوم بیماران به مراکز درمانی دولتی شده که خود با کمبود بودجه شدید روبروست.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران. فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی یکی از 9 فیلمیه که در کنار دیگر آثار کارگردانان و تهیه کنندگان معروف جهان در فستیوال فیلم برلین به نمایش در خواهد آمد. جعفر پناهی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شده، چند هفته پیش به همراه نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی، جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا را دریافت کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در برلین همه ساله در اواخر دیماه با صدور اطلاعیه‌ای به معرفی فیلم‌های بخش مسابقه و یا رقابتی این فستیوال می‌پردازد. بر پایه این سنت، این جشنواره روز جمعه عناوین این گونه فیلم‌ها را در شهر برلین اعلام کرد که در میان آنها فیلمی با نام پرده از جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، دیگر فیلمساز ایرانی، دیده می‌شود. دپآ خبرگزاری آلمان در گزارشی در این پیوند می‌نویسد فیلمی از سینماگر زیر پیگرد ایرانی جعفر پناهی راهی آلمان شده تا در بخش رقابتی 63 فستیوال جهانی برلین شرکت کند. و این در حالی است که به گزارش دپآ این جشنواره از دادن اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت فیلم پرده که به وسیله پناهی و پرتوی مشترکاً ساخته شده خودداری کرده. سخنگوی جشنواره برلیناله تنها به این بسنده کرده و گفته فیلم پرده هم مانند دیگر آثار سینمایی آنگونه که معمول و متداول است به آلمان آمده و رئیس جشنواره دیتر کاسلیک هم آن را برای شرکت در بخش مسابقه برگزیده. خبرگزاری آلمان آنگاه به حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم که علیه جعفر پناهی صادر شده می‌پردازد و می‌افزاید این حکم اما تا کنون به مرحله اجرا در نیامده. در ضمن از زمانی که این حکم علیه جعفر پناهی صادر شده تا کنون به این سینماگر ایرانی اجازه داده نشده تا بتواند به عنوان عضوی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین به آلمان سفر کند. به نوشته DPA این بار هم نمیتوان به خاطر راهیابی فیلم پرده به بخش مسابقه برلیناله روی خروج جعفر پناهی از ایران حساب کرد. همون گونه که ماه پیش هم به این فیلمساز ایرانی به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه داده نشد به شهر استراسبورگ فرانسه سفر کند و این جایزه را دریافت کند. فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی در حالی به 63 جشنواره جهانی برلین راه یافته که تاکنون روشن نشده این فیلم کی و چگونه در ایران ساخته شده. پیش از فیلم پرده جعفر پناهی همراه با مشتبه میر تحماسب فیلم این فیلم نیست را ساخته بود که 2 پیش مخفیانه از ایران خارج شد و در جشنواره جهانی کن در فرانسه به نمایش درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید، در حالی که چند ثانیه هستش از 30 بامداد شنبه 23 دیماه 1391 گذشته. براتون شنبه و هفته امن و آرام آرزو میکنم. اگر علاقمند به مسائل اجتماعی هستید و اخبار و تحولات این حوزه رو دنبال میکنید، میتونید چند دقیقه دیگه شنونده مجله جامعه رادیو فردا باشید. اما پیش از اون اجازه بدید خبرها رو بشنویم از مینا بهارمند که یک بار دیگه همراه ما در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو مینا.
سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که ارتش این کشور در حمایت از ارتش مالی برای مقابله با شورشیان اسلامگرا از روز جمعه وارد عمل شده است. شورشیان اسلامگرا که بخش بزرگی از شمال جمهوری مالی در غرب آفریقا را تصرف کردند، شروع به پیشروی به سوی جنوب کردند. رئیس جمهوری فرانسه گفت این عملیات بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. دولت مالی وضعیت اضطراری اعلام کرده و می‌گوید علاوه بر فرانسه، نیروهای نیجریه و سنگال هم به ارتش مالی کمک می‌کنند. باراک اوباما پس از گفتگو با حامد کرزی در کاخ سفید اعلام کرد که مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان از بهار آینده از رزمی به پشتیبانی تغییر می‌کند. پیش‌بینی می‌شد که این تغییر مأموریت از تابستان آینده آغاز شود. آقای اوباما روز جمعه در کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی درباره تعداد نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان میمانند تصمیمی را اعلام نکرد، اما گفت که موضوع باقی ماندن احتمالی شماری از آنها پس از این تاریخ در مذاکره با حامد کرزی مطرح شده است. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه پس از پایان نشست ژنو گفت که به نتیجه خاصی دست نیافتند. اخضر ابراهیمی که روز جمعه در نشست مشترک با دیپلمات‌های آمریکا و روسیه شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت که همگی تأکید کردند که از نظر آنها راه حلی نظامی برای مشکل سوریه وجود ندارد. ویلیام برنز و میخائیل بوگدانوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه در مذاکرات روز جمعه شرکت داشتند. در همین حال گزارش هاکی است که مخالفان مسلح پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز در شمال سوریه را تصرف کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سفر به قاهره پنجشنبه شب با رهبر مذهبی مسیحیان قبطی مصر پاپ تئودوروس دوم دیدار و گفتگو کرد. مسیحیان قبطی بزرگترین جامعه مسیحیان خاورمیانه را تشکیل می‌دهند و شمار آنها حدود 6-10% از جمعیت 80 میلیونی مصر برآورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی از پاپ تئودوروس دوم برای سفر به ایران دعوت کرد. صالحی پس از سفر یک هفته‌ای به کشورهای آفریقایی بنین، غنا، بورکینافاسو و مصر روز جمعه به تهران بازگشت. پلیس اسپانیا دو نفر را به اتهام حمل وسایلی که میتواند در فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاربرد داشته باشد دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت کشور اسپانیا روز جمعه اعلام کرد ماموران گمرک شهر دورانگو در شمال اسپانیا در بازرسی یک تریلر عازم ایران وسایل مختلفی از جمله 44 شیر مخصوص کشف کردند که از فلزی ساخته شده که به گفته مقام‌های اسپانیایی به خصوص مناسب استفاده در صنایع هسته‌ای است. در این تریلر همچنین اسناد صادراتی به ایران، صورت حساب‌های بانکی و تجهیزات دیگر کشف شده و دو نفر در این رابطه بازداشت شدند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از امروز و امشب رو از مینا بهارمست شنیدیم. از اینکه تا پایان این مجله با من آرش حسنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله جامعه باشید که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. شب و روزتون بخیر باشه. امیدوارم که شنبه امن و آرامی رو پشت سر پیش رو داشته باشید.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضر‌حیدری هستم همراه شما با این شماره از مجله جامعه. سلام و خوش آمدید. اول خبرها رو بشنویم و بعد میپردازیم به موضوع مهم آلودگی هوا در تهران. مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش میگوید بر اساس آخرین آمار به دست آمده از مدارس در ایران، افسردگی بیشترین شیوع را میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی و اول دبیرستان داشته و دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر افسرده بودند. بر همین اساس و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهمترین علت افسردگی دانش آموزان نزاع‌های خانوادگی اعلام شده است. از ماه آینده کاروان راهیان نور ویژه جوانان کشور راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفته است جوانان در ابتدای اجرای طرح در گروه‌های کوچک و سپس در گروه‌های بزرگتر به مناطق جنگی اعزام خواهند شد. در تهران هفته گذشته در حالی مراسم بزرگداشت امیرکبیر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد که بنای مدرسه دارالفنون میراث امیرکبیر در تهران در حال تخریب است. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد این بنا که در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده، نه در برابر زلزله مقاوم سازی شده و نه مرمت استاندارد و علمی شده است. دارالفنون اولین مدرسه مدرن ایران است که بسیاری از مشاهیر و فرهیختگان ایرانی در آن درس خواندند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده مردم عراق در مجلس میگوید 300 نفر به دلیل وجود نیروگاه شازند در این استان به سرطان مبتلا شده و در بیمارستانند. محمد حسن آسفری همچنین تاکید کرده است که به دلیل وجود این نیروگاه، عراق از 365 روز سال 250 روز را در آلودگی می‌گذراند. طبقه متوسط پایتخت نشین یا الاغ سوار می شدند یا سوار بر اسب‌هاشان در شهری که هنوز تهران قدیم بود رفت آمد می کردند. وسیله نقلیه عمومی واگن‌هایی بود که اسب‌ها می کشیدندشان. از مدرسه نظام تا میدان هشت گنبد و از بازار تا خیابان چراغ برق. واگن‌های اسبی را 4 اسب روی ریل‌ها جلو می بردند. اسب‌های خسته بین راه جایشان را می دادند به اسب‌های تازه نفس تا شاه به فرنگ رفت و سوغاتیش در بازگشت برای تهران قدیم و جدید راننده فرانسوی شد و دو اتول شگفت‌انگیز. سنه 1279. چند سال بعد حدود 1283 اینطور که ناظم الاسلام می‌نویسد دیگر در تهران اتومبیل وجود خارجی پیدا کرده بود. در آن سال وجود 10 اتومبیل در تهران ثبت شده. لابلای خاطره‌های مانده از تهران قدیم که بگردید ساکنان قصبه تهران را ملاقات می‌کنید که از این اتول‌های تازه به شهر آمده می‌ترسیدند. مردم از ماشین سواری وحشت داشتند و حتی وقتی که اتوبوس آمد هنوز واگن اسبی، ماشین دودی و دلیجان و کالسکه را ترجیح می‌دادند. پیرترها به جوان‌ترها می‌گفتند این مرکب شیطان است و می‌گفتند که راننده‌اش را به سوی جهنم می‌برد. پیرترهای تهران قدیم شاید یک قرن بعد تهران را دیده بودند. روزهایی را که در تهران بیش از 6 میلیون اتومبیل، دست کم بیش از 13 میلیون جمعیت را جابجا می‌کند و دیگر نه از آبکرش خبری است و نه از باغ شاه، بلکه ابر تیره از خفگی آسمان شهر را چنان پوشانده که به تعطیلی می‌کشاندش. ساکنان قصبه تهران شاید هرگز فکرش را هم نمی کردند که در این روستای روبه شهر شدن با آن آب و هوای مثال زدنی و تازه روزی خبر برسد که هر سال 1,650,000 تن آلاینده وارد ریه های شهر می شود و 45,000 شهروند تهرانی به خاطر آلودگی هوا، یعنی مستقیماً و بیواسطه به خاطر آلودگی هوا، جان خود را از دست می دهند. مستند شوک که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است در بخشی به موضوع آلودگی هوا در ایران و تهران می پردازد. پزشک متخصص در این مستند از تأثیر آلودگی بر مرگ و میر شهروندان تهران گفته است.
الان پنجمین علت مرگ در کشور ما بعد از قلب و عروق که باز آلودگی توش دخالت داره. دومین دلیل تصادفات و حوادث هستن که به نظر من اونم آلودگی به یک معنی درش دخالت دارد. سوم سرطان‌ها هستن که باز آلودگی دخالت دارد. چهارم بیماری هنگام تولدن که باز میتواند آلودگی دخالت داشته باشد. پنجم بیماری ریوی هستن که باز میتواند منتج از عوارض
آلودگی باشد. علت اصلی مرگ در کشور ما یه جوری مرتبط با آلودگی
هوا هستن.
رئیس مرکز تحقیقات سلولی سارم از افزایش تعداد نوزادان مبتلا به یرقان یا زردی بر اثر آلودگی هوا خبر داده. او همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته تحقیقات ما نشان می‌دهد آلودگی‌های محیطی به ویژه آلودگی هوا در سال‌های گذشته سبب کاهش تعداد اسپرم در مردان ایرانی و افزایش ناباروری با علت مردان هم شده است. همینطور مهر گزارش می‌دهد که بنابر آمار مرکز تحقیقات ناباروری یزد با احتساب جمعیت 70 میلیونی ایران حدود 6 میلیون زوج ایرانی ناباورند. از اینها گذشته مصطفی معین پزشک در گفتگو با نشریه سلامت درباره رشد چشمگیر آسم در کودکان تهرانی گفته. او گفته آلاینده هایی مثل اوزون، دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که در هوای تهران وجود دارند می توانند با تاثیر بلند مدت بر ژنتیک انسان زمینه ساز بروز بیماری های مزمن ریوی از جمله آسم شوند. اما همش هم این نیست. سقط جنین و مشکلات روانی هم از عوارض آلودگی هوا اعلام شده. پرویز مظاهری دبیر انجمن روانپزشکان ایران هفته گذشته به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت ورود آلاینده های هوا به بدن موجب ایجاد اثراتی بر سیستم اعصاب مرکزی می شود که افسردگی، بی‌حوصلگی و اختلال خواب را در پی خواهد داشت. به گفته این روانپزشک اضطراب، نگرانی، بیقراری و عصبیت، افزایش ضربان قلب، ضعف عمومی، تیره شدن رنگ زبان و به اصطلاح پرخون شدن چشم ها از دیگر علائم تاثیر آلودگی بر بدن است. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست.
در واقع به طور استنتاجی به این نتیجه میرسن که میزان مرگ و میر در فصل زمستان یا در وقتی که میزان آلودگی هوا به شدت زیاد هست افزایش پیدا کرده و اون نوعی از مرگ و میر افزایش پیدا کرده که ارتباط داره با آلودگی هوا از جمله بیماری های قلبی، ریوی و تنفسی. در نتیجه به این برآورد میرسن که آلودگی هوا باعث مثلا مرگ و میر 5000 نفر در شهر تهران میشود سالانه. اما این آمار کاملا آمار جدیدی است و امیدوارم که منابع این آمار و مطالعاتی بر اساسش این آمار استخراج شده هم در اختیار افکار عمومی قرار بگیره برای قضاوت دقیق‌تر.
شهر تعطیل میشود، یک روز، دو روز، سه روز و حتی بیشتر، اما تعطیلی و حتی باران هم درمان آلودگی این شهر نیست. تشدید طرح زوج و فرد برای رفت و آمد خودروها و تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا هم اثر بیشتری ندارد. هر سال همین موقع نفس‌های پایتخت به شماره می‌افتد. دی اکسید سلفور ساخت‌های فسیلی مثل گازوئیل و بنزین و گوگردی که 20 برابر استانداردهای جهانی در سوخت ایرانی پیدا می‌شود، فرصت تنفس را از شهر گرفته. سام خسروی فرد.
این آلودگی هوا اصولاً باعث بروز بیماری‌ها به خصوص افزایش سرطان‌ها در جوامع شهری و حتی جوامع روستایی شده. این چیزی است که ثابت شده. کافی است که میزان سوختی که در شهر تهران و یا استان تهران به فروش می‌رسد رو محاسبه کرده، آمارش رو داشت، یک برآورد تخمینی و تقریبی داشت از اینکه چه میزان از این سوخت تبدیل به آلاینده ها میشه و با وارد شهر تهران میشه. میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده، اما تا امروز، یعنی از وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز، هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
یک فوق تخصص جراحی قلب و عروق به خبرگزاری ایرنا میگوید آلودگی هوا سالانه هزینه های عظیم پزشکی را به کشور تحمیل کرده است. این در حالی است که به گفته همین عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هزینه کاهش آلودگی هوا 100 برابر کمتر از هزینه های پزشکی است. برابری دیه زنان و مردان موضوعی است که سالها اصلاح و تغییر آن در قانون مجازات اسلامی موضوع بحث و گفتگو بوده. هفته پیش خبر آمد که بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 آزمایشی اجرا می‌شد، قرار است دیه زن و مرد دو برابر شود. لایحه اصلاحی حالا به مجلس و سپس به شورای نگهبان رفته، اما هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این اصلاحی قانونی اعلام نکرده. در سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه ایستاده که میگوید هنوز هم و حتی بر اساس اصلاحیه پیشنهاد شده قرار نیست شرع اسلام زن و مرد را از نظر شرعی دارای دیه برابر بداند. غلام حسین محسنی ژه‌ای در جمع خبرنگاران و پس از نشست هفتگی:
نه اینکه از نظر شرعی مثلا فرض کن این دو تا با هم مساوی هستش، ممکنه که اون بقیه را و تفاضلش را از جای دیگه تامین میکنن، این مانعی نداره، میتونه حکومت از جای دیگه تامین میکنه، لکن حالا چون قانون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده، ابلاغ بشه بعد در خدمتتون هستیم.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره این صندوق تامین کننده دیه توضیح بیشتری داده است.
بخشی از دیه زنان تحت عنوان خسارت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی که یک صندوق مستقلی هست پرداخت بشه.
اگرچه هنوز و حتی با فرض تایید شورای نگهبان هم دیه زن و مرد در ایران برابر نمی‌شود، با این حال بسیاری این اصلاحیه را گامی مؤثر در گسترش موضوع برابری حقوق زنان و مردان و حرکت به سوی قوانین منطبق‌تر با اصول حقوق بشر می‌داند. من فهیمه خضری‌دری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که این بعد از ظهر جمعه رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. باتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. شب نیست شب ما سر میره از بیخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. تو نخوای که اینجا شب نیست شب ما سر میره از میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
یه ذره عقلیه، یه ذره دیوونه، تو خنده ای اما خنده یه بارونه، یه ذره بد قلقی، یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با ایشکی روشنیست، همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک خوشترین دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنها، حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل ددریم یه جای خوب میخواد، یا علم بقل و حرفای خوب میخواد، کشگلن بسطا مسکی میمادم، چال روی لبتا دلم بی میخوادم، دلم که غیر از تا با ایشگی را نمیاد، این دفعه از تا فقط یه ماش گنده گنده نشد، یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تاشترین هلو، کنار من وایسا نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت، به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. جذاب نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Smile can't disguise.
this way, and what my heart has hurt, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Face the look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a look.
شما رادیو فردا.
بهت قول میدم از اینجا برم یه جایی که خیلی ازت دورشم. بهت قول میدم از اینجا به بعد با عکسی که دادی به من جورشم.
کنار همین عکس میشینم و با چشمای تو گفتگو میکنم. کنار همین قاب بیرنگ رو گل آرزوهامو بو میکنم.
به شیرینی لحظه هایی که رفت به زخمی که دارم نمک میزنم. به چشمای بیچاره عاشقم هنوزم با عکس کلک میزنم. هنوزم با عکس کلک میزنم.
به شیرینی لحظه هایی که رفت به زخمی که دارم نمک میزنم. به چشمای بیچاره عاشقم، هنوزم با عکست کلک میزنم، هنوزم با عکست کلک میزنم. دوباره مثل قبل عکس تو رو به یاد گذشته بغل میکنم، دوباره مثل قبل با هر نگات معمای چشماتو حل میکنم. از این عکس تکراری بیرون بیا، میخوام باز چشمامو جادو کنی، تو میتونی با یک اشاره فقط بازم دست احساسمو رو کنی. به شیرینی لحظه هایی که رفت، به زخمی که دارم نمک میزنم، به چشمای بیچاره عاشقم، هنوزم با عکست کلک میزنم، هنوزم با عکست کلک میزنم. به شیرینی لحظه هایی که رفت،